بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 239، سطر 8. و سیجی و تحقیق و قوله صلی الله علیه و آله رأیت ربی فی صورت شاب بن موفق تعال الله عن السور والجسمیه و اما یتوهم المتوهمون و اما یقوله العادلون غلوبن کبیرا. بحث در حدیث 18 از باب 6 داشتیم که مطرح کرده بود ان الله خلق آدم علی صورته را. بنابراین که زمیر صورت بر به خدا برگرده، زمیر صورته به خدا برگرده، توجیهاتی داشتیم، نقطه توجیه گفتیم. آخرین توجیه این بود که اوصاف الهی رو اگر بخواهیم صورت بدهیم، صورت انسان ظاهر می شود. بنابراین اگر کسی بخواد تمام اوصاف رو یک جا ببینه ولی با صورت ببینه، باید انسان رو ببینه. بعدن کلامی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنیم که رأیت ربی فی صورت شاب بن موفق. یعنی در صورت انسانی که جوان هم بود. خب خدا که به صورت انسان دیده نمیشه، پیغمبرم که نه مبالغه میکنه نه خطا میگه. پیغمبر اجازه دارن که اسماء الهی رو ببینن. سلام علیکم. بقیه مردم تا عیان ثابته میتونن پیش برن، ولی وارد عالم اسماء و صفات نمیشن. ولی پیغمبر حق دارن که وارد اسماء وارد عالم اسماء و صفات بشن. به اسماء و صفات رو ملاحظه کنند. اسماء و صفات اگر بخواد به دید بیاد، باید صورت پیدا کنه تا به دید بیاد. صورتش هم همونطور که گفتیم باید صورت انسان باشه. پیغمبر در اون مشاهدهشون اسماء و صفات رو دیدن و چون اسماء و صفات ظهورشون عالم رو ساخته، سلام علیکم، پس اسماء و صفات شأن ربوبی داشتن، شأن ربوبی داشتن، میشه بر اونها اطلاق رب کرد. پیغمبر میفرمایند که من رب خودم را در صورت شاب میدیدم. اولا دیدم، پس باید اون رب صورت پیدا کرده باشه تا دیده بشه. ثانیاً رب رو دیدم. رب یعنی اسمایی که در ربوبیت شرکت داشتند. پس اسما در اونجا به صورت ظاهر شد. پیداست همین حرف ما درسته که ما گفتیم اگر جمعی اسما رو بخوام صورت بدیم میشه به صورت انسان. خب پیغمبرم با این کلامشون اونطوری که ما برداشت میکنیم میفرماین که من رب رو، یعنی اسماء دخیل در ظهور عالم رو، نه اسماء مستصره رو، اسمایی که ظهور داشتن در عالم، دخالت داشتن در ظهور عالم، این اسما رو من به صورت دیدم. صورتم صورت شاب موفق بود. موفق یعنی حدود 30 ساله. موفق در اینجا معنی لغوی نداره. در صفحه 296 اولین روایتی که این مطلب رو داره نقل میشه، حدیث 13 از باب 8 میگه که قالا، دو تا از راوی ها میگن دخلنا علی ابی الحسن رضا علیه السلام فحکینا له انما روی ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم لرا ربه فی هیئت شاب بالموفق فی سن ابناء 30 سنه. اون فی سن ابناء 30 سنه رو قاضی سعید میگه که تفسیر همین موفقه، یعنی شابی که در سن 30 ساله بود. بعدم در صفحه 303 ایشون شاب موفق توضیح میده، یعنی اصلا حدیث و معنی حدیث رو در صفحه 303 بیان میکنه. نه شاهد لغوی نمیاره، ظاهرا یه حالت یه معنی اصطلاحی باشه. معنی لغوی شاید حالا موفق یعنی اعضا الان موافق در سن 30 سالگی بهترین وقت سن انسانه، یه خورده جلوتر بره به سمت پیری میره شاید یه ذره انحراف تو بعض اعضا به وجود بیاد، قبلش هم به خاطر ضعف کودکی حالا یا به هر جهت ممکنه یه انحرافاتی بشه. در سن 30 سالگی دیگه سن تکامل بدنه، نه تکامل روح، تکامل بدنه بهترین وقت بدنه. موفقه یعنی همه چیش موافقه، هیچ انحرافی توش نیست، همه چی صاف صوفه. شاید منظور این باشه، حالا این توضیحی که من از میخونم شاید حالا منظور دیگه باشه. علی حال خود مرحوم قاضی سعید معنی لغوی برای موفق نیورده، اون کلمه ای که بعد از موفق توی روایتش شده همون مفسر قرار داده. و هر چیدم با معنی لغوی هم به این بیانی که هر چیدیم موافقت داریم، مخالفت نداریم. صفحه 239 این
چرا باید مثلا تو عالم اسماء انبیاء من باشه، چرا باید به صورت داریم مثلا این لزوم به صورت داریم؟ یعنی تو عالم اسماء
نه لزوم، نه لزومی نداره به صورت اسماء ببینیم، ولی میشه به صورت اسماء ببینه. نمیدونیم حدیث معراجی یعنی مشخص نکرده. لزومی نداره حتما به صورت دیده بشه، شاید با بصیرت اسما دیده بشه، اما اگه بخواد با رویت دیده بشه صورت میخواد. و پیغمبرم میفهمه دیدم اینطوری، یعنی اونطورم میبینم، اینطورم میبینم، یعنی هر دو جورش برای من حاصل میشه.
این اعتماد تو عالم مثال چیز پایین‌تر میگه
چرا؟ حضرت می فهم در معراج حضرت امیر رو دیدن، اونجا هم صورت میاد.
اون
دیدن
مشخص
نیست
صورت
باشه.
الهی اون با جسم.
بله.
کنایه از مثلا درک کردن و فهم کردن.
بس بله، رأی تو ممکنه حالا شما رؤیت بصیرت ببینید. و صورت هم باید یه صورتی قرار بودی که با بصیرت دیده بشه، ولی خب الان وقتی به صورت انسان دیده میشه ظاهرا منظور از رؤیت رؤیت حسیه، ولی رؤیت غیر حسی که همیشه بر پیغمبر حاضر بود این اصلا گفتن نداشت. ما میدونیم پیغمبر رؤیت غیر حسی نسبت به اسما داشتند.
شما مطلب چید؟ حدیث ظاهرا شاهد اومده برای این که اگر اون صورت در پایین می آمد به صورت انسان بود پیغمبر تو همین دنیا دیده اینجا.
شاید تو دنیا دیده، شاید هم در عالم اسما دیده، بالاخره اسما رو دیده،
اسما دیده. پیغمبر شد اون چشم رو دارد، اون درک رو دارد، اینجا دیده که این جمال در حقیقت تجلی اسما خداوند.
بله، از میکنم مشخص نیست که این قضیه در معراج اتفاق افتاده، شاید در همین جا اتفاق افتاده. وقت در همین جا اتفاق افتاده اسما و صفات متصور شدن به صورت و پیغمبر صورت رو دیدن. ممکنه مثلا فرض کنید با اون عالم بالا ارتباط برقرار کنن، اسما رو بدون صورت ببینن، ببینن یعنی با بصیرتشون. اما گاهی هم اتفاق میفته که اسما رو با صورت دیدن، اون وقتی که اتفاق افتاده اسما با صورت دیده شده به صورت انسان دیده شده. پس معلوم میشه اگه اسما رو بخوان متصور کنن به صورت، اون صورت صورت انسان. محل شاهد ما اینه و عبارت هم نشون میده که خود پیغمبرم تصدیق میکنه که من به صورت انسان دیدم.
وقتی این روایت اگه ظاهرش حفظ بشه میتونه معیل بر اون تعریفی که از معاد جسمانی بعضی ها دارن که جسم عالم مثال و جسم عالم عقل مخصوص به خودشه. این مانه اینکه اینا کنایه هست بگیم ظاهرش مراده و اتفاقا این من تیپ رویا که در رویت هست میتونه شاهد مثال و معید اون تحلیلی که
اگر ما
جسمانی در هر عالم به حسب خودشه.
اگر ما قوانین فلسفی رو رعایت کنیم نمیتونیم نرف بزنیم، چون در قوانین فلسفی در عالم عقل اصلا جسمی وجود نداره، صورتی وجود نداره، حتما باید تنزل بشه تا صورت درست بشه. حالا یا تنزل بکنه تو عالم دنیا یا تنزل کنه به عالم آخرت. بله اگه تنزل متناسب به عالم آخرت بگیرید وقت میشه صورت اخروی. حالا صورت اخروی با صورت دنیوی چه تفاوتی داره؟ دوباره بحثای معاد جسمانی شروع میشه. یعنی بعضی میگن جسم اخروی هم همین جسم دنیاییست، بعضی میگن جسم اخروی مثال این دنیاییست، بعضی میگن تکامل این دنیاییست.
شاهد از سنت برای تحلیل های عقلانی که در فلسفه هست. بله اونجا فرق معادی جسم دنیایی با جسم اخروی
اگر اینطوری بفرمایید، اگه اینطوری بفرمایید
ما اینا رو کنایه میگیریم، من فهمت بکنم که نفعی ما اصرار داشته باشیم که اینا به ظاهرش حفظ بشه تا جایی دیگه به دردمون بخوره.
ولی باید این مطلب رو اضافه کنید که باید تنزل باشد.
بله تنزل که هست
و به صورت ظاهر شود، متنزل به صورت ظاهر شود. وقت بعد بیان تو بحث معاد جسمانی بگید که انسان معاد جسمانی دارد، موجودات مثالی هم همین میفهمه دیگه معاد جسمانی دارند، بغول هم معاد جسمانی دارند، بغول در دنیا جسم نداشتند، وقتی تنزل کنند شما میفهمه جسم پیدا میکنند. درسته با تنزل جسم پیدا میکنند، ولی انتقال از دنیا به آخرت تنزله که اینجا جسم ندارند، برن اونجا جسم پیدا کنند. گفته کسی که عقول معادی جسمانی دارن؟ اگه بگن عقول معادی جسمانی دارن وقت سوال میشه که جسم با تنزل درست میشه. اینا تو دنیا که عالم پایین تر بود جسم نداشتن، رفتن تو عالم آخرت جسم پیدا کردن. ظاهرن عقول مافوق دنیا و آخرت هند، یعنی وجودشون بالاتر از این دوتاست، اینطوری که فلسفه ادعا میکنه. وقت نمیشه این حرفا رو گفت. ولی در مورد انسان میتونید بگید صورت جسمانی عنصری رو کنار میذاره، تکامل پیدا میکنه، صورت جسمانی اخروی رو میگیره. البته کسانی گفتن همین صورت دنیایی رو میگیره. مرحوم آقای حکیم در رساله سبیل الرشاد میگه این که دو مرتبه بازگشت به دنیاست. اگه دو مرتبه همین بدن دنیایی رو بگیره که این بازگشت به دنیاست. و اینطور هم نیست که دنیا یه ظرفی باشه آخرت یه ظرف دیگر، وقت ما بگیم این عبر داشتن از این ظرف کشتن تو اون ظرف، بلکه دنیا رو خود ما موجودات تشکیل میدیم، آخرت هم خود ما موجودات تشکیل میدیم، یه ظرفی در کار نیست. بنابراین من چه اینجا باشم که دنیاست، چه اونجا باشم که آخرته، اگر بخواد من همین باشم که اینجا هستم همین دنیاست دیگه، آخرت نیست. پس باید یه تبدلی پیدا بشه. من نه تبدلی که صدق این جسم را این جسم ها نه جسم نه تبدلی که صدق این جسم را از بین ببره، یه تبدلی که صدق این جسم را از بین ببره. صدق جسم میکنه ولی صدق این جسم نیست. مثلا صدرا غالب تبدله، صدق این جسم نمیکنه، صدق جسم میکنه. خوبم توجیه کرده ولی صدق این جسم نمیکنه. در آیات قرآنی میگه این جسم باید بیاد، نمیگه جسم باید بیاد. معاد جسمانی رو نمیگه، بالاتر از این معاد جسمانی که در نظر ماست میگه، میگه معاد با این جسم نه معاد با جسم. خب بس باید یک کاری کنیم که این جسم حفظ بشه. خدا آقای حکیم توجیه جالبی داره، حالا حق یا نه حق کار نداریم، میگه که جسم ما اینجا تکامل پیدا میکنه، تکامل شده، تکامل پیدا کردش میاد اونجا. همین جسمه اون تکامل شده، همینطور که روح ما در اینجا تکامل پیدا میکنه تا میبرنش آخرت. وقتی بردنش به عالم دیگر یعنی کامل شده، بردنش به عالم دیگر وقتی جسممونم باید کامل بشه، روح و اعتقاد داره که روح ما به این جسم ما تعلق نمیگیره، جسم ما میره به روحمون تعلق میگیره، یعنی روح نمیاد دنیا، جسم میره آخرت. بیاناتش به ظاهر جالبه و این بیانات مرحوم اصفهانی هم، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت را قبول کرده و بسیاری از بزرگان هم قبول کردن در حرف کتابه که حرف صدرا رو در ماه جسمانی خیلی قبول نکرده. بدن عنصری کامل شده است، بدن عنصری کامل شده که دیگه میتونه بمونه، دیگه تحول لازم نیست پیدا کنه، به درجه عالی کمال خودش رسیده.
سیل سعودی داره و میتونه حرکت بکنه.
حالا وقتی
رسید
به مقام عقل رسید، بعدا میتونه که مقام مثلا حالا مثال حضور داشته باشه، ولی یه حضورش با جسمه. این ابن نداره، این ابن نداره، این اشکال نداره.
پس میتونید که همیشه جسم با انسان باشه، بلکه تو مقامات که جسم لازم داره، جسم باش هست تو عالم عقل یه لازم نمیتونه جسم باشه.
جسم همراهش هست، ولی این جسم جسم دخالت نمی کنه.
ما به این توحید قبول نکنیم. دیگه وقت رسید به مقام عقل بوده، چون اشاره این جسم مثلا مخصوص اونجا داره.
آخه معاد جسمانی رو میخوام توجیه کنیم. اگه معاد روحانی رو بخوام توجیه کنیم، فرموشون تمامه. شما میخواد معاد جسمانی رو توجیه
کنیم؟
یعنی که خود آخرت دو تا عالم قائل بشیم. نه حال ببینید، مواد جسمانی رو داریم، در این مواد جسمانی روحانی رو هم داریم، اینا منافات ندارن. در اونجا که من با روح هم میرم برای مشاهده، جسمم همراه هم نمیارم، یعنی دخیلش نمی کنم در مشاهده، ولی همراه هم هست. مثل همین حالا شما تعقل که میکنید، جسمتون رو دخیل نمی کنید، ولی جسم همراهتون هست، فعالیتی در تعقل نمی کنه، ولی همراهیش موجوده. در اونجا هم همینطور
باشه، جسمش میتونه ایجاد کنه، جسمش خودش میتونه ایجاد کنه،
میتونه جسم خودش ایجاد کنه، ولی این جسم اینا همه درست، ولی جسمم جسم هست، همراهش دخیلی در فعالیتاش نیست.
همراهش هست یعنی چی؟ یعنی میتونه مثلا جسم رو ایجاد کنه به این معنی. ولی واقعا جسم یعنی کسی که مقام عقله میتونه تو مقام مسائل خودش باشه، میتونه تو مقام دنیا خودش باشه.
خب این با من جسمی نمیتونی فهمیشم. اشکالش اینه که شما معادی ثابت میکنید که با خواست من میشه جسمانی، با خواست من میشه جسمانی، در حالی که میگه معاد جسمانی هست، نمیگه اگه تو بخوایی جسمانی بشه جسمانی میشه. شما اینجوری باید توجه کنید، جسم همراهمون است، اون مراحلی که ما میخوام تعقل کنیم، جسم دخالت در فعالیت ما نداره، همراه با ما هست. اصلا صدرا معتقده که نفس رو هیچ وقت نمیشه از جسم خالی کرد. مشو همین حرف شما رو میزنه. مشو میگن وقتی که از نفس از بدن مفارقت کرد میشه عقل. البته این اضافه نمی کنن که هر وقت دلش خواست جسم تولید میکنه، اینو نمیگن، ولی میگن میشه عقل، تا آخرم عقل. اینو ما قبول نداریم، یه با ماده جسمی جور در نمیاد. اگه کسی بخواد ماده جسمی درست کنه، باید حرف صدرا رو بزنه که نفس هرگز از نه بدن جدا نمیشه.
ماده جسمانی درست میکنه،
به فنا هم با همین جسم میرسه. مگه عرفای اینجا، مگه عرفایی که اینجا هستن به مقام فنا نرسیدن؟ جسم هم ابرا نداشتن.
نه اون فنایی که تو مقام هستن بذاره اسما صفات مثلا
پیامبر داره،
پیامبر همیشه
داشته دیگه. معراج جسمانی بوده، معراج جسمانی بوده، همه قائلن معراج جسمانی بوده، در این حال قاب قوسین و ادنام شده، فانی در اسما هم شده، معراج جسمانی هم بوده، این جسم بوده، منتها جسم دخالتی در فعالیت های عقلی پیغمبر نداشته. در فعالیت های عقلی ما هم دخالت نمی کنه جسم، چون نه که عقل مجرده، اصلا از جسم کمک نمیگیره، ولی جسم همراه هست، همراهی غیر از دخالته. تو آخرت جسم همراه ما هست، اونجا که میخواهیم کارهای بدنی بکنیم، کارهای تخیلاتی داشته باشیم، اونجا جسم همکاری میکنه. اونجا که میخواهیم کارهای عقلانی بکنیم، جسم منعزله، منعزله نه از فعالیت، منعزله نه از وجود. این به خاطر قوت نفسشه، نه بخواد جسم مزاحمت نمیکنه. نفس قویه، خودش خلق میکنه، جسم مخالفت نمیکنه. همین الان شما اینجا با نفس خودتون صورت خلق میکنید، جسم هم دارید. پس خلاقیت نفس منافات نداره با جسم داشتن. اونجا هم خلاق قوی تریه، جسم داره. جسم منافیه با اینا نیست سازگار. البته ما از بس بیرون رفتیم، بس ما در ما جسمانی نبود.
شیرون بس من به یادم میکنی به روایت ما بعضا دو جور تعبیر داریم. یه بار میگیم که من اگر میخواستم خدا رو ببینم یا مثلا جبرئیل دیده بشه، جبرئیل به صورت اون شکل خاص در میومد. اما گاهی اوقات میگیم من در همین درخت هم خدا رو میبینم. این کدوم یکی از این دو صورت؟ یعنی پیغمبر در حقیقت اینو میگه در صورت جوان هم من خدا رو میبینم، یا نه اگر من خدا رو میخواستم ببینم یا خدا رو که میخوام ببینم به صورت انسان؟
نه دومی نیست، اولیه. نمیفرماید اگر خواستم خدا رو در صورت ببینم در صورت انسان میبینم، میفرماید دیدم، یعنی در صورت انسان دیدم، نه اگر بخوام ببینم.
اگر گفتم من که دو تا معناشو در بتونم بفهمم، یعنی توضیح بدم که مرادم چی، ولی هر دو صورتشو اینجوری میگه من در جوان خدا رو دیدم یا من خدا رو دیدم در جوان، یعنی فرقی توی گفتارش نمیکنه، اما این دو نوع مراد رو میتونه داشته باشه.
این ظاهر عبارت اینه که خدا رو در جوان دیدم.
چه
این که اختصاص به صورت جوان نداره. خود پیغمبر بفرماید من جوانی رو دیدم از اون منتقل شدم به خدا، این که اختصاص به جوان نداره. اینجا میفهمد من خدا رو در صورت جوان دیدم، نه جوانی رو دیدم از او به خدا رسیدم. این که برای ما هم اتفاق میفته، این که برای ما هم اتفاق میفته، هنر پیغمبر نیست.
ما خدا رو نمیبینیم، ما نشانه خدا رو میبینیم. پیغمبرشون به مقام اسماء و صفات رسیده، در این فرق میبینه که اون تجلی اسماء و صفاتیش،
یعنی این شما میفرمایید جوان رو دید، جوانم یه انسان معمولی بود، از اینجا به اسماء و صفات رسید و اسماء و صفات دید.
چون ادعایی که جلسه قبل مطرح شد این بود که اگر اسماء و صفات به صورت در می آمد تجلی می کرد به صورت انسان در آمد نه برابره. خب پیغمبر به جوان رسید گفت من اینو دیدم به عنوان تجلی کنید، یعنی در حقیقت این اگر خداوند صورت پیدا می کرد
این شدنیه که پیغمبر بفرماید من جوانی دیدم، از دیدن اون جوان به خدا رسیدم. اما این چه امتیازی به پیغمبره؟ اولا چه امتیازی به پیغمبره؟ ما میبینیم به خدا میرسیم. ثانیا چه فرقی بین جوان و پیره؟ پیرم به حضرت میرید به خدا میرسید، چرا به جوان دیده؟ این نشون میده که نه خدا رو به صورت جوان دیده، نه جوان دیده به خدا رسیده. این که جوان ببینه به خدا رسیده که هر کسی اتفاق میفته، منتها خب به خدا رسیدن ها فرق میکنه. من جوانی رو میبینم به خدا میرسم، یعنی یه تصور مبهمی از خدا دارم، تصور که غلطه، یه مشاهده مبهمی از خدا دارم، پیغمبر یه مشاهده واضحی دارن، این هست. ولی بالاخره این امتیاز پیغمبر نیست که به صورت امتیاز نقد میشه. امتیاز در اینه که خدا رو به صورت جوان دیدن، نه جوان هدایت هم کرد به سمت دیدن خدا، این مراد نیست. نهلا امتیاز به پیغمبر نمیشه، فرقی هم بین جوان و پیر نیست. صفحه 239 سطر 8 و سیجی رو عرض کردم در صفحه 296 و همچنین صفحه 303 سیجی و تحقیق و قوله صلی الله علیه و آله که فرمود رأیت ربی فی صورت شابن موفق. مرحوم قاضی سعید بعد از اینکه صورت بودن خدا رو یا صورت داشتن خدا رو توجیه میکنه، باز تاکید میکنه که با این توجیهاتی که ما کردیم فکر نکنید برای خدا یه صورت مادی درست کردیم. تعالی الله عن صورت الجسمیه، ما برای خدا صورت جسمی درست نکردیم، تنزل درست کردیم و توضیح دادیم با توضیحاتمون صورتی که مناسب هست گفتیم، ولا صورت جسمیه برای خدا محاله. تعالی الله عن صورت جسمیه. بعضی از کسانی که قائل به رؤیت خدا هستند به این روایت استناد میکنند، رأیت ربی فی صورت شابن، میگن پس امکان داره در دنیا، امکان داره در آخرت، امکان داره و وقوع داره. در دنیا معتقدن وقوع نداره، اشاعر معتقدن که امکان رؤیت در دنیا هست ولی وقوعش نیست، در آخرت هم امکانش هست هم وقوعش. مجسمه قائلن، یعنی کسان که خدا جسم میدونن، قائلن که در دنیا هم امکانش هست هم وقوعش، در آخرت هم همینطور هم امکانش هست هم وقوعش. این دو گروه برای خدا صورت جسمی قائلند، چه اونایی که میگن در آخرت دیده میشه، چه اونایی که میگن در دنیا دیده میشه. شاید به اینجور روایات هم تمسک کنند. ایشون میفرماید که با توجیهاتی که ما کردیم معلوم شد که این صورت اون صورت جسمی که مجسمه میگوین یا اشاره میگوین نیست. البته اشاعره بازم سختشونه که صورت جسمی رو خدا درست کنند، درگیر با معتزله هستند و مجسمه رو رد میکنن، لذا صورت جسمی رو خدا درست نمیکنن حتی در آخرت هم. و میبینید که تصریح میکنن که در آخرت رؤیت تحقق پیدا نمیکنه. با این که میگن رؤیت امریز ممکن و امریز واقع، میگن رؤیت تحقق پیدا نمیکنه، حاصل رؤیت تحقق پیدا میکنه. تصریح به کلمه حاصل دارن، یعنی وقتی شما رؤیت میکنید چه چیزی تو نفستون ظاهر میشه، اون حاصل میشه، ولی جسمی نیست که ما ببینیمش. مثلا پس میگه، حالا من مثال میزنم، شاید اون منظورشون این نبوده، وقتی ما رؤیت میکنیم و چشمو میبندیم، حاصل رؤیت الان پیشمون هست ولی رؤیت دیگه نیست. رؤیت اقتضا میکنه جسم مرئی رو که مقابل قرار گرفته باشه و شرایط رؤیت درش باشه، اما حاصل رؤیت اینطور نیست. حاصل رؤیت حاصل پیدا میشه، خداوند خودش رو طوری برای ما ظاهر میکند که حاصل رؤیت تحقق پیدا کنه. اینا اینطوری میگن، محققینشون اینطوری میگن، چون میخوان جسمانیت برای خدا درست نشه، لذا اینطوری حرف میزنن. وقت سوال میشه که منظورتون از این حاصل رؤیت همونیست که ما میگیم که با بصیرت همین الانش هم ما خدا رو داریم میبینیم، در آخرت هم میبینیم. در آخرت اونطوری که ما گفتن وقتی به ما خطاب میشه ما حس میکنیم یا حس میکنیم یا درک میکنیم که شخص حاضری داره با ما حرف میزنه، نمیبینیمش ولی حضورش رو درک میکنیم. الان حضور خدا رو درک نمیکنیم مگر اینکه خیلی پیش رفته باشیم، تکامل پیدا کرده باشیم، ولی اونجا هر کسی کافر غیر کافر حضور خدا رو درک میکنه و لذا خشیت و خجالت و اینا اونجا هست، اینجا نیست، اینجا غفلت هست. اونجا به خاطر اینکه حضور درک میشه. خب اگر ظاهرن مراد اشاعره اون تا که خودشون تصدیق کردن اون دیدن با چشم هست، ولی نه خود دیدن، حاصل دیدن که محققینشون نیست، فخر رازی این اینطوری گفتن. پس اونجا اینا قائل به جسم نیستن ولی مجسمه قائل به جسم هست. حالا ما اول کلامی گفتیم که اشاعره رو داخل کردیم، حالا با این بیان اشاعره خارج میشن، ولی کسانی که مجسمه هستن داخلن در بس، اونا همشون معتقدن که خداوند جسم است. ایشون میفهمه تعالی الله عن صورت و جسمیه. و اما یا توهم متوهمون، متوهمون اختصاص به مجسمه نداره. خود ماها گاهی از اوقات خدا رو در وهممون میاریم، اونم که گفتن مخلوق خودشون خدا نیست، گاهی برای خودمان پیش میاد که میخوام با خدا حرف بزنیم، میخواییم خودمون رو حاضر و او رو حاضر ببینیم، یه دفعه یه انحرافی تو ذهنمون پیش میاد، یه صورتی براش درست میکنیم. این با توهم ما این صورت درست میشه، اینم خدا نیست. پس تعالی اما یا توهم المتوهمون، که متوهمون اختصاص نداره به مجسمه و اشاعره، حتی بقیه رو هم که گاه گاهی این توهم براشون حاصل میشه شامل میشه. و اما یقوله العادلون، یقوله یعنی یقوله به زبان یا یقوله به اعتقاد، چون قول با اعتقاد هم من اعتقاد هم میاد. اما یقوله العادلون، عادل یعنی منحرفون، اونا که عدول کردن از حق، که همین مجسمه هستن یا هر کسی دیگه. هیچ کدوم از اینهایی که دلائل نشون میده در مورد خدا نباید صدق کند نباید مورد اعتقاد قرار بگیره، هیچ کدوم از اینها. اونی که ما برای خدا قائل شدیم چیزی بود که قواعد ما اجازه میداد که قائل بشیم، و ما اونهایی رو که قواعد اجازه نمیده ازشون استفار میکنیم، میگیم تعالی الله ان تمام اینها علوان کبیره، علوان کبیرن مربوط به تعالی الله. تا اینجا ما نسب اضافه صورت به الله رو در مورد انسان توجیه کردیم، که خداوند وقتی صورت رو، صورت انسان رو به خودش اضافه کرده مرادش چی بوده و توضیح که لازم بود بیان کرد. دو تا مطلب دیگه هم هست، یکی این که خداوند بیت رو هم به خودش اضافه کرده، تحیرا بیتی، یا روح انسان رو به خودش اضافه کرده، نفخت و فیهم روحی. این دو تا هم توضیح میخواد. ایشون میفهمد و اما نسبت روح بر بیت و اضافته ها یا اضافت هما، ظاهرا باید اضافت هما باشه، مگر اینکه ضمیر اضافت ها رو به نسبت برگرده و خود وقت اضافه خودش نسبته. و اضافت ها الالله جل جلاله فسیجی و فی باب هما انشاءالله تعالی، فی باب هما، اینجا میگه باب هما، یعنی اونجا که بحث در روح میکنیم، اونجا که بحث در بیت میکنیم، اونجا بحث میاد که اضافه به چه مناسبتی. الحدیث و تاسع عشر به اسنادی، یعنی مرحوم صدوق به اسنادش از یعقوب سراج یا سراج، ظاهر بله کتاب ما سراج نوشته، من به مناسبت این که مصحح غالبا اینجور چیزا رو رعایت میکنه گفتم سراج، الا ظاهرا سراج به نظر میرسه. حالا سراج یعنی چراغساز مثلا، یا زین مثلا،
زین
ساز، هر دو هر دوش میشه، سرجم زینه، سراجم چراغه، وقت سراج یعنی سازنده زین یا سازنده چراغ. و اما خب سراج هم گاهی از اوقات لقب قرار داده میشده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، این خوندن این اسما یه مقدار مشکله،
خیلی هم
دلیل
روشنی
برای چون
روش
پیدا نمیشه، از خود عربان میپرسیم میبینیم که نمیدونه که چی خونده میشه. اونایی هم که گاهی اعراب گذاری میکنن رو بعضی قرائن اعراب گذاری میکنن،
سمعانی
ولی
سمعانی تو انصابش خیلی مبسوطی
شیشل ول داره، منتها همین دیگه ممکنه بعضی هاشم رو قرینه باشه
و دیگه
بر
اساس وقوع مثلا سراج باشه، آیا یه زیدی نفر یه اصلا واقع شده یا نه؟ بله
بله اونجا به درد میخوره، یه جا مثلا سراج، پس اون سقه است، سراج سقه نیست، اون وقت خوندنش برای اون مهمه، در غیر این صورت شاید خیلی اهمیت هم نداشته باشه. بگذاریم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام این بعض الناس زعمت که ان لله عز و جل صورتن مثل الانسان، یعنی مثل صورت الانسان، بعض اینطوری جمع کردن که خدا به صورت انسانه. و قال آخر انه فی صورت امرد جعد قطت، دیگران گفتن خداوند در صورت جوان امردی است که موهای مجعد دارد و اون پیچ مو هم خیلی شدید است. امرد همونطور که بعدن معنا میشه پسری است که سیبیلش رویده ولی ریش نداره، یعنی پشت لب سیاه شده اما ریش در نیامده. جد یعنی جد وقتی وصف مو قرار میگیره یعنی پیچان، و گاهی وصف مرد قرار میگیره، مرد جد یعنی زرنگ، یعنی نیرومند، یعنی پهلوان. قطعت هم پیچش زیاد مو هست، سابقا که اختلاط با اروپایی ها نبود شرقی ها موی مجعد میپسندیدن، اون وقت وقتی میخواستن بگن که خدا زیباست، موش و مجرد قرار میدادند. بعد از اختلاط با اروپایی ها که اونا موی ریخته دارند نه موی پیچان، دیگه یه مقدار این موی لخت و آویزان مطلوب شد. حالا اگه کسی بخواد خدا رو معرفی کنه به زیبایی، اگه مجسمه باشه حتما یه دیگه مو برش درست میکنه، چون اینا که واقعیت نداره که، اینا خیالات اوناست. اینا چون
به سرمونیشون داره،
بله بعد اون زمانی که اینا این چهره رو میپسندیدن، خدا رو به چهره پسندیده در میآوردن. حالا اگه کسی بخواد خدا رو به چهره در بیاره، باید به چهره پسندیده خودش در بیاره. اینا واقعیت نداشته، اینا نشون میداده سلیقه اون بافنده رو، سلیقه اون اینطوری بوده.
بعد از مکه هم کسل میکرده.
بله بعد از مکه هم کسل میکرده. بله این ماره کسل مکه برن، خدا که صاحب مکه بود، مکه نمیرد. گروهی معتقد بودند که خداوند صورت دارد مثل صورت انسان، البته مثل صورت انسان از نظر حقیقت نه از نظر اندازه، چون اونایی که برای خدا صورت قائل بودند و میگفتند خدا انسانه، حقیقتش رو به صورت انسان میدیدند ولی اندازه‌شو نه. معتقد بودند که خدا از نظر بدنی هم مثل ماست، ما اندازه بدنمون 7 وجب خودمونه، او هم اندازه بدنش 7 وجب خودشه. اینجور چیزا رعایت میکنه، ولی خب اندازه اون بسیار بیشتر از اندازه ماست. عرش ولی حالا من عرض میکنم، عرش خدا احاطه دارد به تمام آسمان ها، که آسمان اول رو فرض کنید، شما آسمان اول از زمین بگیرید تا جایی که چشم مسلح کار میکنه، تمام این کهکشان هایی که الان کشف شده همه تو آسمان اولند. بعد آسمان دوم رو روایت داریم که آسمان اول در مقابل آسمان دوم که حلقتین فی فلات، مثل یک انگشتریست که توی دشتی انداخته بشه، یعنی آسمان اول با این همه عظمت به منزله انگشتر، آسمان دوم به منزله دشته. آسمان دوم در مقابل آسمان سوم باز که حلقتون فیفلات، همینطور به این بالا تا میرسیم به آسمان هفتم و بعدش هم کرسی. کرسی همه رو احاطه کرده و عرش همه اینها رو. ببینید عرش چقدر عظمت پیدا میکنه. وقتی اینا معتقدن که خدا رو عرش میشینه و از هر طرف قسمتی از بدنش بیرونه، یعنی از عرش بزرگتره، چون اگه از عرش بزرگتر نباشه باز یکی از مخلوق ها میشه مثل خودش، پس باید از عرش بزرگتر باشه که بتونه خدای عرش باشه. اینطوری تسبیح کردن و یه مقدار از بدنش از هر طرف بیرونه. خب این جسمی چه برای خدا قابل شده که توجه میکنید قابل تصور شد نباشه از بزرگی. وقت بجبه این موجود هم اگر بخواد 7 وجب کل بدنش باشه، این درصد چقدر میشه؟ بله جسم خدا از کل عالم ماده باید بزرگتر باشه. اینا که مجرد قائل نیستن، خود خدا رو مجرد نمیدونن، همه رو جسم میدونن، میگن خداوند جسم میدونه بزرگتر از تمام مخلوقاتش، نه بزرگتر از تمام مخلوقات بلکه بزرگتر از مجموعه مخلوقات. افلاک رو قدیمی ها با آسمان تطبیق میکردن، یا آسمان رو بر افلاک تطبیق میکردن، ولی خود تطبیق کمی بود. حالا معلوم شده که این سریع الان بله، نه تو آسمان اول، تو منظومه شمسی یه ستاره، یعنی یک ستاره، خورشید ما یه ستاره است. حالا اون یکی استثناست، ولی فلک هشتون ستاره نگاه ثابت، ولی تمام این هفته شما فرمودین هفت آسمان تو یک ستاره است، هفت آسمان تو یک ستاره است، بعد ستاره دیگه هر کدومشون هفت آسمان باید داشته باشن. اونا دیگه نمیگن ستاره دیگه هفت آسمان داره، همه میگن تو فلک هشتم. این تقریبا امضا شده نیست که آسمان ها رو تطبیق کنیم بر افلاک. گفته شده، حتی این هم احتمالشون دادن، من خودم نمیگم، که کل آنچه دیده میشود آسمان اول باشد، تازه با چشم مسلح که هنوز بخشیش هم دیده نشده و شاید دستگاه های پیشرفته اختراع بشه بخشای بعدی هم بعدا دیده بشه. هنوز انسان به انتهای آسمان اول نرسیده از نظر رؤیت ها. آسمان دومینه که کاملا ازش مخفیه. ازش مخفیه.
آسمان دوم
آسمان دوم ظاهرا جسمانیه. دلیلش اینه که الان حضرت عیسی با جسم تو آسمان چهارمه، چون حضرت عیسی به نظر ما اعدام نشدند، زنده هستند. ادریس هم یا الیاسه، ایشون هم زنده است.
خب وجودشون که در بر مادی بودن اونجا میشه، پیغمبر
هم با بدنه مادیشون به معراج رفتن، اون معراج مادی نیست. معراج تو هفت آسمان شاید مادی باشه، حالا پیغمبر رفتن تو عالم اسماء و صفات و تو عالم عیان ثابته، اونجا دیگه مادی نیست. اما تو افلاک ما دلیل نداریم که مادی
نیست. توی حضرت عیسی هست اونجا مادی باشه،
پیغمبر هم
با بدنشون به معراج رفتن،
با بدن معراج رفتن. ولی شاید هفت آسمان هم مادی بوده، با بدن عبور کردن بعد از هفت آسمان اون وقت مادی نبودن. عرش هم احتمال داره مادی باشه، احتمال داره عالم علم اله باشه. اینا همه اختلافیه، چون تبیین کاملی که برای ما روشن کنه تو روایت نیست. تبیین کامل شده ولی اونطوری که ما بفهمیم نشده.
بین هفت آسمان و فلک ارتباط خاصی نیست،
ظاهرا اینطوریه. فخر ابو عبدالله علیه السلام ساجدن، حضرت سجده کردند بعد از این شنیدن این حرف. حالا جهت سجده هم به توجیهی که در مقاضی سعید فرمودیم میخونیم انشاءالله. ثم رفع رأسه فقال سبحان الذی لیس کمثله شیء. ببینید سبحان رو به سه چیز اضافه میکنه، سبحان الذی لیس کمثله شیء و لا یدرک الابصار، یعنی و سبحان الذی لا یدرک الابصار، و لا یحیط به علم، یعنی و سبحان الذی لا یحیط به علم. این سبحان رو به این ستا اشاره میکنن، یعنی تنزیه میکنن خدا رو از مثل، یک تنزیه میکنن خدا رو از مدرک بالبصر بودن یا مدرک بالابصار بودن، دو تنزیه میکنن خدا رو از این که محاط باشد به وسیله علم، سه و اگر خدا جسم باشد مثل دارد، یدرک الابصار یحیط به العلم. وقتی تنزیه میکنن یعنی از جسم نیست. لم یلد، باز میخوان تأکیدی بیشتری بکنن که مثل رو منتفی کنن. لم یلد لأن الولد یشبه اباه، قرار شد که خدا شبیه نداشته باشه، مثل نداشته باشه، لذا پدر هیچ فرزندی نیست. و الا اگر پدر فرزندی میشد اون فرزند مثل خودش بود، یعنی از نوع خودش بود، در حالی که مثل نداره. لم یلد زیرا ولد شبیه پدر است و خدا شبیه ندارد پس ولد ندارد. و لم یولد فیشبه من کان قبله، و لم یولد یعنی به دنیا نیامده از پدری، که اگر از پدر به دنیا بیاد با موجودی که قبلشه مشابهت پیدا میکنه، که دو تا محضور داره، هم محضورش اینه که مشابهت پیدا میکنه، هم محضورش اینه که یکی دیگه قبلش هست، در حالی که خدا اول است، قبل نداره. اینجا داره فیوش با من کان قلبه، معنی نمیشه قلب، من نشد نسخه خود توحید صدقونی را کنه که اونجا چیه، ولی باید قبله باشه. یشبه من کان قبله، این تصحیح نظری من دارم میکنم، مراجعه نکردم، حالا یادم باشه انشاءالله مراجعه کنم. ولم یکن له من خلقه کفن احد. کلمه من خلقه را برده در حالی که اصلا برای خدا کفی نیست، اما کلمه من خلقه را به دو جهت آورده امام. یکی این که برای امام روشنه، یه واقعیت هم همینه که اصلا غیر خلق خدا و خدا چیزی در جهان نیست، بنابراین اگر بخواد کفی برای خدا باشه بعد از خلقش باشه، بیرون خلق ما چیزی نداریم، اون چی که در جهان از خداست و خلق. اگر بخواد کفی برای خدا باشه، خدا خدا که کف خودش نیست، پس ما بعد از تو خلقش چیزی کفش باشه. قید من خلقی را آورده تا بفهماند که غیر خدا و خلق چیزی نیست. این یه مطلب، یه جهت برای آوردن من خلقه. یه جهت دیگه این که اون کسانی که برای خدا کف قائلند، اونها من خلقهی براش کف قائلند. امام داره قول اونا رو رد میکنه، اونا چون من خلقهی کف قائلند، امام تصریح میکنه که کفی از خلق نداره. پس این عبارت مفهوم نداره با این توضیحی که عرض کردم، با این توضیحی که گفتم، عبارت مفهوم نداره که بگید ظاهرش این است و منطوقش این است که از خلقش کفی ندارد ولی از بیرون خلقش شاید کف داشته باشد. از این عبارت نمیشه مفهوم گرفت. کلمه من خلقه به این دو جهت بیان شده. تعالی عن صفت من سباه، خدا حتی صفت من سباه رو نداره. اینجا دیگه من خلقه نگفته، من سباه فرموده که دیگه عامتر از من خلقه. علوان کبیره ظاهرا نمی‌رسیم شرحو بخونیم، بذاریم شروع کنیم.